بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شما صلواتون خو بفرستی بفرست ولو دیران اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در دومین میقات از مواقیت پنجگانه و آن میقات اهل عراق. در این بحثی که امام قدس سره در تحریر دارن تحت عنوان اسانی میقات اهل عراق، در واقع سه فرع وجود داره. اول این است که عقیق به طور کلی، وادی عقیق میقات اهل عراق، اهل نجد، تمام کسانی که از مناطق شرقی به طرف مکه میان، میقات همه اونها وادی عقیق. این عقیق جامع بین اون مراحل سگانه است که قبلا اشاره کردیم و بعدا هم انشاءالله بحث میکنیم. اصل این که عقیق میقات اهل مشرقه، این مورد اجماع بین علمای شیعه و اهل سنت هست. عبارتی نقل کردیم از اهل سنت، از علمای شیعه در این زمینه. کلامی مرحوم صاحب جواهر داره که میگه عقیق لأهل العراق و من یمر علیه من غیرهم، ببخشید، لأهل العراق و من یمر علیه من غیرهم العقیق اجماعا و نسن. عبارتی هم محقق نراقی داره که در مستند جلد 11 صفحه 166 میگه کون العقیقه میقاتن لمن ذکر مما لا خلاف فی بل نقل علیه اجماع جماعتی هم ادعای اجماع کردن و تدل علیه اخبار المستفیزه. ما میگیم شاید متواتر هم باشه. عبارتی هم مغنی ابن قدامه داره میگه و ذات و عرق، اینا از عقیق همون ذات و عرق که اون مرحله سومه اونو قبول دارن، و ذات و عرق میقاتهم ای اهل المشرق بل اجماع. بله، و ذات و عرق میقاتهم، ضمیرش به اهل المشرق برمیگرده. به اجماع مقدی رو متاسفانه مدرکش اینجا سندش ننوشتم، فردا یادداشت میکنم بهتون عرض میکنم. بله، هم اهل سنت هم علمای امامیه همه معتقدن به این که عقیق برای اهل مشرق هست. و اما به حسب روایات، بله، منتها بحث شده که عراق در اون زمان نبود، چرا هم پیغمبر برای اونها تعیین کرد که در روایات آمده؟ جواب دادن پیغمبر پیشبینی میکرد که اونها هم مسلمان میشوند و از پیشگویی ها و پیشبینی های پیغمبره. و شایدم در کلام پیغمبر مثلا اهل المشرق بوده، بعدا نقل به معنا شده وقتی عراق مسلمان شده آمدن گفتن عهد العراق. حالا این هر دوش امکان داره، هم پیشگویی پیغمبر از مسلمان شدن مردم عراق و هم اینکه نقل به معنا شده باشه لأهل نجد و من یمر علی یا لأهل المشرق بوده، آمدن بعد از آنی که عراق مسلمان شد نقل به معنا کردن احادیث رسول الله، اینش برای ما مشکلی ایجاد نمی کن. و اما روایاتی که دال بر این هست بسیار زیاده. مرحوم نراقی فرمود روایات مستفیضه، بنده عرض می کنم و شاید متواتره. در باب اول از ابواب مواقیت جلد هشتمه 13 تا روایت، دو تا از این 13 تا کاری به این ما به این مسئله نداره، ولی 11 تای دیگر همش میگه وقت اهل العراق العقیق، یا عبارتی مشابه این عبارت وقت اهل العراق پیغمبر العقیق. از 13 روایت فقط دو روایتش که نامی از عقیق درش برده نشده و کاری به میقات اهل عراق نداره، فقط درباره مسجد شجر ظاهرن بحث میکنه. 11 تا دیگه دلاده، این فقط در باب اوله. این از این 11 تا روایت اونی که دلالت نداره، یکی روایت، بله، بله، یکی روایت 4 دلالت نداره از این 13 تا که فقط مسجد شجره رو میگه، یکی هم روایت آخریه که روایت 13 است، داستان این که پیغمبر به معراج رفته بودند و محاذی مسجد شجره شدند و لبیک گفتند و فقط راجع به مسجد شجره است. روایت 4 و 13، بقیه همه دلالت داره. بعد تنها این روایت باب اول نیست، من نمیخوام روایت شو خوندیم، قبلا هم خودتون هم میخوندید، مسئله هم مسلمه. در باب دوم و سوم و باب دیگر هم باز روایاتی هست که عقیق رو تثبیت میکنه که میقات اهل المشرق یا اهل العراق. بنابراین ما روی این خیلی معطل نشیم. اصل این که عقیق میقاته هم اجماع همه فقهای اسلامه و هم روایات کلمتواتر دلالت بر این معنا داره. از این بگذاریم بریم تو جزئیات شاخ و برگ. به مرحله دوم که میرسیم این است که عقیق مطابق روایات متضافره دارای سه بخش. بخش اول مسلخه، بخش دوم قمره است، بخش سوم ذات عرق. اهل سنت فقط بخش سوم رو میقات میدونن، ذات عرق. اما مسلخ و قمره رو اونها میقات نمیدانند. از روایات استفاده میشه که فاصله شون هم با هم این ستا کم نیست، فاصله داره. میرسیم انشاءالله روایت خودمون بگیم، بعد میریم سراغ روایت اونها. و اما بحث مفصلی تقریبا بسیاری از فقها دارن که نامگذاری اینها چرا، وجه تسمیه عقیق به عقیق این است که از ماده عقبه به معنی شکافتن، یعنی سیلاب اون سرزمین رو می شکافته. ظاهراً از قرائن استفاده میشه عقیق حد فاصل بین نجد و تهامه بوده، یعنی منطقه مرتفع جزیره عربستان که نجد اسمشه به عقیق که میرسه سرازیری میشه، منطقه تهامه میشه که منطقه منخفضه، میره به طرف کنار دریا. فاصله به اینها بوده، سیلابا از اینجا جاری میشده اون وادی رو میشکافته، اسم اون وادی رو گذاشتن وادی عقیق. مسلخ رو چرا گذاشتن مسلخ؟ گفتن این اسمیست که بعدن گذاشت شده به خاطر اینکه منسلخ میکنن خودشون از لباس و محرم میشوند. غمره چرا غمره گفته شده؟ برای اینکه غمره به معنی پوشاندن یه چیزیست زیر آب، زیر شن، زیر هرچی. غمرات موت یعنی اون مصائب و شدائد مرگ که وجود انسان رو میپوشاند. و اما ذات عرق، چرا ذات عرق میگن؟ برای این که بعضی میگن عرق نام کوهیست در اونجا. خوب دقت کنید، در الفقه علی المذاهب الاربعه میگه عرق جبلون هناک، میخونیم عبارت شو، یک کوهی اونجاست اسمش عرقه و به خاطر اون میگن ذات عرق. ولی از کلمات علمای دیگر استفاده میشه، اصلا عرق نام جبل اسم جنسه، الجبل الصغیر هو العرق، العرق هو الجبل الصغیر، نن علم باشه برای یک کو در اونجا، اسم جنسه. چرا بهش میگن عرق؟ برای اینکه آب قلیلی از زیر آن عروق آن جاری بوده. عرق مفرد عروقه، از زیر آن یه رگه های آب کمی جاری بوده، میگفتن ذات عرق. بعضی ها خیلی مفصل، شاید یه صفحه دو صفحه درباره وجه تسمیه و یا لیت خودشون رو خسته نمی کردن برای این وجه تسمیه، یه وجه تسمیه اجمالی می گفتن رد می شنن. مهم نیست برای ما حالا خیلی بدونیم وجه تسمیه. محققین برای کسانی است که محقق تاریخ هستند، محقق جغرافیا هستند و متخصص اون فنون هستند، اما برای ما فقیه همین یه مختصر وجه تسمیه بدونیم کافیه. به هر حال همه وجه تسمیه قابل مناقشه است. بله، به هر حال وجه تسمیه هر چه باشه بالاخره فعلا در روایات ما مسمای به این سه عنوان هست. اما اونی که مهم است فرع دوم ما، مسئله فقهی ما است که آیا از هر سه جا مخیریم؟ ولو این که اولی مسلخ افضله، مرحله دوم غمره است، از نظر فضیلت مرحله سوم ذات عرق. آیا ما مخیریم با درجات فضیلت یا نه؟ سومی جز تخییر نیست، فقط اولی هست که مسلخ باشه و دومی که قمره باشه. ذات عرق فقط برای بیمار و برای کسانی که میخوان تقیه بکنن، زیرا اهل سنت از ذات عرق محرم میشن. این محل بحث و کلام شدیدیه، روایات هم در این زمینه مختلفه. اکثریت فقهای ما قائل به تخییر بین هر سه شدن، اقلیتی قائل به تخییر بین اولی و دومی شدن، سومی رو مال حال اضطرار میدونن. اقوال من بخونم تا بعد بریم سراغ ادله. و اما اقوال، یک کلام مختصری جواهر داره، یک کلامی علامه در مختلف داره، و از همه جامعتر و کاملتر کلام نراقی در مستند است که خداش رحمت کنه. کلام جواهر اینه، جلد 18 جواهر صفحه 106. المشهور بین الاصحاب بل دوی الاجماع علی هو الجواز فی حال الاختیار. جواز یعنی جواز هر سه در حال اختیار. مخالف کیه؟ ولیکن ان ظاهر صدوقین، صدوق پسر صاحب من لا یحضر و صدوق پدر، و شیخ فی النهایه، این سه بزرگوار، عدم الجواز من ذات عرق الا لتقیت او مرض، مگر در حال تقیه یا مرض باشه که از ذات عرق میخوان برن. و اما مرحوم علامه در مختلف، جلد 4 مختلفه صفحه 40، ایشون مخالفین رو محدودتر کرده، میگه المشهور ان الاحرام من ذات عرق مختارن سائغن. مشهور این است ان الاحرام من ذات عرق مختارن سائغن، یعنی جایزه، جایزه، لکن الافضل المسلخ. اولی و ادون من غمره، ادون من غمره. و کلام و شیخ فقط یه مخالف نقل میکنه، پدر صدوق فقط. و کلام و شیخ علی ابن بابوی رحمه الله یشعر، تازه نمیگه دلالت هم داره، میگه یشعر و انه لا یجوز التأخیر. کلام علی ابن بابوی پدر صدوق معروف، بله، مشعر به این است که تأخیر لا یجوز التأخیر الا ذات عرق الا لعلی لن او تقیه، یا بیمار یا در موقع تقیه. ولی مخالفین یه نفر نیست که علامه گفته، اون سه نفرم نیست که مرحوم صاحب جاوید گفته، از مستند استفاده میشن، مخالفین به خود بیشتر از اینا هستن. کلام مستند در نقل این اقوال جامع تر از دیگرانه. مستند در همون جلدی که الان نقل کردم، جلد 11 صفحه 166 به بعد، میگه هل یجوز و تأخیر الی ذات عرق؟ آیا جایز تأخیر تو ذات عرق؟ کما هو المشهور، بل ترقی میکنی، بل کاد ان یکون اجماعا جواز تأخیر، یعنی تأخیر بین هر سه اجماعی گفته است. بل نسبه جماعتون الی اصحاب، جمعی میگن ذهب الاصحاب، افت الاصحاب، اصحاب فتوا دادن. و الی المعروف بینهم، بعضیا معروف گفتن، بعضیا اجماع گفتن، بعضیا نسبت به اصحاب دادن. مشعرین به دعو الاجماع، بل عن الخلاف، اینا اشعار به اجماع بود، بعضی ها تصریح به اجماع کردن. بل عن الخلاف و ناصریات و الغنیه، در این سه تا کتاب الاجماع علیه مشهور خیلی محکمش کرد با نقل اجماعات متعدد، ولی حالا مخالفین رو هم زیادش میکنه ایشون. اولا یجوز و تأخیر، جایز نیست. ان الغمره، از دومی به سومی تأخیر نینداز. الا لمرضن او تقیتن، کما ان الشیخ فی النهایه، این یک. و والد صدوق، این دو. بل ان صدوق، خود صدوق، فی المقنع و الهدایه، این سه. بل تبعهما الشهید فی الدروس و مال الیه بعض متأخر المتأخرین، و مال الیه بعض متأخر المتأخرین. به این ترتیب مخالفین مثل این که 5-6 نفر میشن، منحصر به یه نفر والد صدوق نیست. ولی به هر حال مشهور تأخیر به این هر سه هست. خب بریم سراغ ادله. اول ببینیم اصل در اینجا چه اقتضا میکند. بله، اصل میگه تأخیر یا محدود به اولی دومی، الاشتغال الیقینی یقتزل برایت الیقینیه. ما آمدیم اینجا میخوام محرم بشیم، نمیدونیم مخیریم بین هر سه یا این دوتا هست. اشتغال یقینیست دیگه، یا دوران ام بین تعیین و تخییر. کار به رجحانش نداریم، اون استحبابه. در اصل جواز، دار الام، جواز به معنی عام، دار الام بین تعیین و تخییر. و در اصول ثابت کردیم که اذا دار الام رو بین تعیین و تخییر، باید تعیین رو انتخاب کرد. چرا؟ چون اشتغال ذمه یقینی داریم، براءت یقینی با تعیین حاصل میشه، با تخییر براءت یقینی حاصل نمیشود. اصل موافق قول اقلیت، اما مشهور ادله ای دارن. ادله مشهور رو بررسی بکنیم. بله، ذات عقل پیغمبر نبود. پیغمبر فرمود العقیق، عقیق هم یه معنی مبهمی هست. همین عقیق به هر سه اطلاق میشه، یا عقیق نه اول یا دومیه. چون نمیدانیم باید در اینجا بریم سراغ احتیاط. و اما روایاتی که دلالت میکنه، اجازه بدید چند تا روایت داریم در باب دو از ابواب مواقیت. اولی که استدلال کردن خیلی روشنه، حدیث نوی باب دو هست، مرسله صدوقه، اما از مرسلاتی است که محکمه. میگه قال الصادق علیه السلام، نمیگه رویه، نسبت میده. و قال، یعنی قال صدوق، و قال قال الصادق علیه السلام وقت رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد لأهل العراق العقیق. خب تا اینجا عقیقه. و اوله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذات عرق. هر سه رو گفته، آخرش هم میگه و اوله افضل. حالا یه دغدغه ما میتونیم در دلالت این روایت ایجاد کنیم که آیا و اوله المسلخ و وسط و غمره و آخر ذات عرق کلام امام صادقه یا کلام صدوقه؟ صدوق داره یه همچین تفسیری میکنه یا کلام امام صادقه؟ ظاهر این از کلام امام صادقه، ولی شبه این که کلام صدوق هم باشه داریم. این نه اضافه میکردن بزرگان پیشین، فاصله هم نمیدادن. حالا دیگه جدا میکنن، صاحب وسائل اینا عقول میگه جدا میکنه، اما بزرگان پیشین گاهی تفسیرهای خودشونو پشت سر حدیث میگفتن بدون اینکه یه چیزی واصله بذارن. و اما حدیث دوم، حدیث هفت این بابه، ممکنه ممکنم استنباط خودشون باشه که از روایات دیگه فهمیدن. بله شناخت خودشون بود، استنباط خودشون بود، اما یا استنباط اونها برای ما حجته یا روایات اونها برای ما حجته؟ و اما حدیث هفت این باب که از نظر سند مشکل داره، و لذا تعبیر میکنن خبر ابو بصیر. ما میگیم این قاله مرسله است، منتها مرسله محکمیه. بله اجازه بدید من حدیث هفتم رو بخونم، روایت ابو بصیر. اسناد قول مشهور اسنادی است غالب ضعیفه، ولی اسناد قول غیر مشهور اسناد قوی دارن اونا. میخونیم ان شاء الله. عن ابي بصير قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول حد العقيق اوله المسلخ وآخره ذات عرق. حد العقيق اوله المسلخ وآخره ذات عرق. آیا مفهومش تخییر نیست؟ ظاهرش تخییره دیگه، یعنی همش میقاته. عقیق میقات بوده که در روایات پیغمبر اکرم آمده، در احادیث متواتر هم ما عقیق داریم. امام میخواد حدود عقیق رو بیان میکنه، میگه حد عقیق عبارت هست اولش بله مصدقه و آخرش هم ذات عرقه. سند مشکل داره، اما دلالت خوبه. یه روایت هم از فقه رضا نقل کردن که در وسائل نیست، در مستدرک هست، ولی همین اندازه مفهوم اون با همین روایتی که خوندیم شبیه، یعنی شبیه مرسله صدوق و روایت ابن ابی بصیر. مستدرک این عبارت من ننوشتم، مستدرک حدیث دو از باب یک از ابواب مواقید، ابواب مواقید باب یک حدیث دو فقه و رضاست. البته می دانید فقه و رضا شدیداً محل کلامه که آیا واقعاً اینا روایاتون عن الامام علی ابن موسی رضا علیه السلام یا نه اینا فتاوا لمرحوم صدوق مثلا پدر علی ابن بابوی، فتاوای علی ابن بابویه. ولی فتاوای علی ابن بابوی هم باشه باز حکم یه روایت مرسله داره، به علت این که در اون زمان معمول این بوده که به متن روایت فتوا می دادن. این استنباط هایی که در زمان ما معمول است و اینا به این صورت نبوده، مخصوصاً افراد محدث مانند پدر صدوق که جز محدثینه، اینا جمع جور که کرده فقه و رضا رو از همین روایات مختلف جمع جور کرده. بنابراین اینم بیشباهت به یه روایت مرسله نیست. این سه تا روایت. اما یه روایت دیگری داریم، روایت هشت باب 22 از اقسام الحج، ابواب مواقید نیست، اقسام الحج باب 22 حدیث 8 روایت اسحاق ابن عمار. اونم دلالت خوبی داره ولو بعضیا عنایتی بهش نکردن، با اینکه دلالتش خوبه. این باب 22 اینم حدیث 8. عن اسحاق ابن عمار، روایتی شاید تنها روایت که معتبره همین روایت باشه. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، روایتی که قبلا هم خوندیم بحث کردیم مفصله، من اون آخرش که محل شاهد ماست میخونم. قال کان ابی مجاورن هاهنا، امام موسی بن جعفر سلام الله علیه میگه پدرم امام صادق سلام الله علیه مجاور مکه شده بود، یه مدت اونجا بود. فخرج یتلقا بعض هؤلاء، رفت به دیدار بعضی از همین حکام وقت، و از حالا اشاره به همون حکام وقت از و مخالفین. فلم ما رجع فبلغ ذات ارق، وقتی برگشت پدرم رسید به ذات ارق، احرم من ذات ارق بالحج، محرم شد. البته احرام حج بوده نه احرام عمره بوده، چون حضرت قبلا آمده بوده، عمره رو به جا آورده بوده، مجاور مکه بوده است و بله رسید به ذات عرق، از اونجا محرم شد. پس معنیش ذات عرق میقاته، در حال عادی هم جایز، ظاهرش طبیعی نیست. احرم فلما رجعف بلغ ذات علم، وقتی که رم ملاقات کرد ذات علم محل ملاقات نبود، بیابون از محل ذات علم محل ملاقات دور بود، حالا کجا ملاقات کردن نمیدونیم، ولی در مسیر بازگشت به ذات علم رسید، همونجا محرم شد. نداره اینم از باب تقیه بود. کجاش تقیه است؟ یعنی شما علمی از غیوب دارید که ما نداریم. فبلغ از ذات علم احرم من ذات علم بالحج و دخل و هو محرمون بالحج. توجه دارید؟ خب اینا روایاتی است که قالبش دارای ضعفی هست، و البته قبولم دارید که احتمال تقیه در این آخری هم میاد، ولو من میگم ظاهرش تقیه نیست، ولی خب بالاخره احتمال تقیه هست. هم دلالت بعضی از روایات چارگانه لایخلوان کلامه، اسنادش هم که غالبا محل گفتگو ایراد بود، ولی عمل مشهور به اینها سبب شده است به اینکه بگن حجت است و میتوان از هر سه در حال تخییر محرم شد، به خصوص که واژه عقیق هم به هر سه اطلاق میشه. این دلیل، خود این دلیل خوبیه، واژه عقیق اطلاق داره. عامه عقیق و فقط ذات عقل میدونن، عامه هم معتقد به عقیق هم دیگه. این تعبیر رو دقت کنید، منهای این روایات، روایات که میگه عقیق، عامه شامل عرصه میشه، به خصوص این که عامه اصلا عقیق و غیر از ذات عقل نمیدونن. بنابراین اطلاق روایات ذات عقل هم تمامش قابل استناد برای قول مشهوره، و من تصور میکنم مشهور بیشتر تمایل پیدا کردن به تخییر، یه مقدارش همون اطلاق ذات عقیق، اطلاق عقیق است که بر همه میتوان کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.